اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب احترام خدمت شما بزرگواران. خوشحالم از اینکه خدمتتون هستم. امیدوارم این دقایقی که محضر شما هستم مفید فایده باشه. یه سوال اساسی و کلیدی وجود داره، اونم این که خب چرا انقدر فلسطین اصلا مهمه؟ و این همه کشورهای دنیا ریخته به هم، مثلا چه میدونم جای مختلف دنیا آشوبه، چرا 70 ساله ماجرای فلسطین حل نمیشه؟ مثلا تو بوسنی هرزگوین هم جنگ و درگیری شد، آخر مثلا تجزیه شد، سربا شدن یک کشور، بوسنیه یا شدن یک کشور. این فلسطین چرا ماجراش اینجوریه؟ قتل و جنایت کم تو دنیا صورت نمیگیره. آقا این دوستان که عکس میگیرم میفهم، بشینید بذار مردم راحت. قتل و جنایت تو دنیا کم صورت نمیگیره، چرا انقدر حساسیت مثلا روی فلسطین وجود داره؟ این سوال خوبیه. از چند بعد میشه بررسی کرد و زمان کم ما اینجا اجازه نمیده، اما من سعیام میکنم اصل مطلب خدمت شما عزیزان برسه و دوست دارم با نگاه باز قشنگ نگاه کنید، اصلا به عنوان یه آدمی که از مریخ اومده بیاد بحثو گوش کنید، به عنوان یه ایرانی و مسلمان گوش نکنید. اولا راجع به نکته باید صحبت بکنم برای شما که صهیونیست ها اینا هنوز که هنوز خودشون هم تعریف درستی از خودشون ندارن. وقتی کتب اینا رو میخونی، مقالات اینا رو میخونی، نمیفهمی بالاخره یهودیت دینه یا نژاده. این الان ما میگیم اسلام دینه، مسیحیت دینه، مشخص آقا بودیسم دینه، کاری نداریم مثلا خوبه بده یا هر چیزی، دینه. آقا یه نفر میتونه بودایی بشه، میگم بله بیا بوداییش. یه نفر میتونه مسلمان بشه، میگم بفهم. آقا میشه شیعه شد بفرمایید، میشه سنی شد بفرمایید، اما شما اگه بخواید برید یهودی بشید نمیتونید. کسی یهودی که مادرش یهودی باشه، یعنی از این طرف از نژاده. بعد اگه نژاده پس چرا انقدر شما عرض موعود و حرفای مبتنی بر تورات میزنید؟ شما میخواید مردم هم نژاد با هم مثلا یه سرزمینی داشته باشید، خب بلند میشدید میرفتید تو استرالیا، بلند میشدید میرفتید تو همون قاره آمریکا، تو آمریکا یکی از ایالتهای آمریکا رو میگرفتید، 50 تا ایالت داره، یه دونش هم میدادن واسه شما. اونجا کشوری دارن میگن نه ما دینیم، تورات به ما گفته که باید بلند شیم بیایم اینجا. این که واقعا تورات همچین دستوری داده یا نداده من جدا بررسی کردم، اینجا هم خیلی فضای بحث علمیش وجود نداره. با عنوان عرض مقدس 4 جلسه تحت سلسله جلساتی با عنوان اسطوره های صهیونیسم، یه سخنرانی داشتم با عنوان اسطوره های صهیونیسم، یه 4 جلسهش عرض مقدس بوده، یه 4 جلسهش قوم برگزیده بوده. اینا رو تو اینترنت هست، دانلود کنید، رایگانه، بشین گوش بکنید. اما میخوام به شما بگم که اینا طبق عقایدشون میگن ما 3 مرحله باید کره زمین رو بگیریم. اینا من نمیگم، تو کتاباشونه. اول من البحر الی النهر، از دریا تا رودخونه. دریا یعنی مدیترانه، رودخونه یعنی رود اردن، یعنی همین فلسطین الان. میگه اول باید این منطقه رو بگیریم، بعدش من النهر الی النهر، از رودخونه تا رودخونه، از رود نیل تا فرات. پرچم رژیم صهیونیستی هم که شما نگاه کنید 2 تا خط آبی داره و وسطش سفیده، این 2 تا خط آبی مراد رود نیل و فرات، این تقریبا خاورمیانه رو. مرحله سوم میگه کل کره زمین رو باید بگیریم. از نظر این صهیونیستا غیر یهودیان بهش میگن جنتیل یا گویم. یعنی چی؟ یعنی حیوان دوپا، یعنی حیواناتی هستن که همه حیوانا که مثلا 4 پا نیستن، که بعضی از حیوانات 2 تا پا دارن. اینا شبیه انسان آفریده شدن اما انسان نیستن. این عین عباراتشون ها، اینا حرفایی که من نزدم، حرفایی که اسرائیل شاهاک زده، اندیشمند صهیونیستی که تو رکاب رژیم صهیونیستی با فلسطینیا میجنگید، آدم کشت خودش، قتل عام انجام داد، یه روز دیگه با وجدان خودش نتونست کنار بیاد، بلند شد اومد چیکار کرد؟ اومد شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا اینا تو کتابای ماست، خیلی اذیتش کردن، اما خب کتابش چاپ شده. یعنی حرفای فکر نکن یه مسلمون یه ایرانی نشسته حرف میزنه. خب اینا اومدن کجا رو تارگت انتخاب کردن هدف؟ از همون دریا تا رودخونه، یعنی از رود اردن، مرز اردن با فلسطین تا دریای مدیترانه. فعلا اینجا رو شروع کردن که فکر میکردن مثلا 10 ساله اینجا رو جمع میکنن، نیلتافورات هم سریع میگیرن. حالا تو همینش موندن بدبختا. مراجعه بیشتر براتون صحبت میکنم. اصلا کنه ها ماجرای فلسطین تلسم داره، چیز عجیب غریبیه. خود اینا موندن چرا نمیتونه حلش بکنه. خب حرف صهیونیستا چیه؟ اینا میگن تا موقعی که خوب گوش کنید، کشور بالای 20 میلیون جمعیت تو خاورمیانه باشه یعنی تهدید بر اسرائیل. شما فرض کن یه همسایه‌ای دارید، شما تو محلتونه آدم قالطاقی، آدم اذیت کنی، اذیت میکنه فلان، بعد یه روز میاد اعلام میکنه به شما، بهش میگی آقا ببین نگاه کن اینجا خونه منه، این در خونمه، اینجا آشغال نذار مثلا. بعد اونم یه جایی داره برای خودش دیگه، بالاخره یه چهار دیواری داره توش داره زندگی میکنه، برگرده به شما بگه که بری باش صحبت کنی، ببین شما میگه بچه‌ش اومده بیرون، زنش داره میگه که خب بالاخره خونه شما، ازش میپرسی کجاست، میگه خونهای من دیواراش معلوم نیست. رژیم صهیونیستی، حالا لفظ کشورم دوست ندارم استفاده کنم، تنها کشوری که هنوز که هنوز مرزاشو مشخص نکرد، نمیگه مرزاش کجاست. بالاخره شما میگید یعنی الان ایران نگاه کن اینجا مرزهای منه، یه بخشی از مرز شما با من چه میدونم با مرز امارات تضاد داره ها، مثلا اون میگه اون سه تا جزیره امارات متحده عربی، مثلا غلط اضافه میکنه میگه اون سه تا جزیره مال منه. خب اما داره میگه، اما تو هم میگی نه خیر این سه تا جزیره جزء لاینفک خاک ایرانه. درست شد؟ یه زمانی بحرین هم مال ما بوده، ممرزاشو داد رفت. میگه خب نه الان دیگه بحرین رو من روش چیزی ندارم، حرفی ندارم. رژیم صهیونیست اسرائیل تا الان مرزاشو اعلام نکرده. همین که مرزاشو اعلام نکرده یا نرجو دلا عشق هم بکشه میگیرن. کشور بالای 15-20 میلیون جمعیت هم تو منطقه تحمل نمیکنه. ببین ترکیه روابط بسیار عمیق امنیتی با اسرائیل داره، اما برای ترکیه مسجل شد تو کودتای اخیر اسرائیل نقش داشته. ترکیه 80 میلیونی رو هم تحمل نمی کنه. میگه هر کشور بالای 15-20 میلیون جمعیت برای من اسرائیل خطرناک. یعنی در درجه اول درگیری اینها با ایرانی ها به هیچ وجه اسلامی نیست. با ایرانیت ما مشکل داره. من دلیل برای شما میارم. یعنی فکر نکنی بگید چون شما مسلمونید. نه به خدا. با ایرانی بودن ما مشکل دارن. اونها با هر کسی که تو ذهنشون یک گذشته و هویت بزرگ باشه. بالاخره شما ایرانی‌ها رو اسلامشون رو بذاری کنار بری سراغشون، میگن یه روزی بزرگترین امپراتوری متمدن دنیا به لحاظ جمعیتی مال ایران بود. به لحاظ جمعیتی 49 تا 51 درصد جمعیت ساکن کره زمین زیر سلطه امپراتوری هخامنشی بوده. هنوز که هنوز کسی نتونسته همچین سلطه رو به دست بیاره. این خطره. میگه تویی که به این فکر میکنی، ببین الان که ما بعد از جریان سوریه رسیدیم دوستان به آبهای مدیترانه، خیلی از سلطنت طلبا جالب سلطنت طلب بودن اما ایران رو دوست دارن، فاز وطن پرستی دارن. خیلی هاشون مثلا تیتر زدن، حرف زدن، مطلبی منور گذاشتن که آقا ما بعد از کوروش دوباره رسیدیم به آبهای آزاد مدیترانه. بعد از کوروش دقیقا ببین، یعنی گفتمان کاملا ملی گرایانه. در این هیچ شکی نکنید اسرائیل با این قطعا مشکل داره. دلیل مشکلش چشم برای شما. هر ساله اینها روز پوریم رو دارن جشن میگیرن. پوریم چی میگه؟ من نمیگم، کتابای خود اینا میگه. دو حالت هم خارج نیست، یا کتاباشون مزخرف گفته یا حرف حساب زده. اگه حرف حساب زده که هیچ، اگه مزخرف گفته خودشون برن کتاباشون رو درست کنن، بیان بگن قرآنشون غلط داره. ببین چی دارم میگم، با اینم کاری ندارم من درسته یا غلطه. مهم اینه اینا هر ساله به این نیت که این حرف درسته دارن جشن میگیرن. جشن پوریم چی میگه؟ جشن پوریم میگه ما در زمان خشایارشا 77800 ایرانی رو تو عرض 3 روز قتل عام کردیم. هر ساله اون روزو جشن میگیرن. ببین ما ایرانی ها یه زمانی در زمان یه جانوری به اسم آقا محمد خان قاجار حمله کردیم به گرجستان، پادشاه ما بوده، اما هیچ کدوم ما ایرانی ها هیچ ارادتی با آقا محمد خان قاجار نداریم. جنایاتی هم که تو گرجستان کرده رو قبول نداریم، نمیپذیریم. رفت اونجا چشما رو در آورد، دندون در آورد، دندونا رو کشید، گردنبند درست کرد، یه کارای عجیب غریب وحشیانه انجام داد. ما قبول نداریم. اما قبول بکنید امروز اگر ما تو جمهوری اسلامی بیایم سال روز مثلا فتح گرجستان رو جشن بگیریم، آیا گرجستانیا حق دارن ناراحت بشن یا نه؟ حق دارن دیگه. میگن یعنی شما اون جنایتی که 300 سال پیشون بابا انجام داده بوده رو هنوز شما قبول دارید؟ از یک طرف این نتانیاهوی ملعون بیشرف میاد توییت میزنه عید نوروز تبریک میگه، از یه طرف میاد توییت میزنه عید پوریم تبریک میگه. یعنی بعد از 2500 سال روزی که اینا ایرانی ها و هخامنشی ها رو قتل عام کردن دارن جشن میگیرن. و این نشون میده این مشکلش فقط با مسلمون بودن ما نیست، این اصلا با ایرانی بودن ما مشکل داره. این نگران این هویت ایرانی ما دوباره زنده بشه، بگیم آقا ما مثل گذشته که از مرزهای چین تا نزدیکی مصر تحت سلطه ایران باستان بوده، ما دوباره میخوایم اون سلطه رو به دست بریم. این نگران کننده است برای اسرائیل. تا جایی که بتونه، شما برای همین میبینید یهودی های هالیوود، صهیونیست های هالیوودی که یه روزی صبح تا شب دم از هخامنشیان میزدن، یا میان فیلم 300 درست میکنن، تو فیلم 300 خشایارشا چجوری نشون دادن؟ شبیه یه جونور درنده. شما عکسشو سرچ کنید اصلا شبیه آدم نیست. تاریخو صراحتا تحریف کردن. فیلمای تخیلی دارن میسازن برای خودشون. اینها به لحاظ جمعیتی خوبه بدونید در کل دنیا 15 میلیون بیشتر نیستن. کل کره زمین یهودیاش 15 میلیونه. یه تعدادی از اینا که صهیونیست نیستن، ما باشون کاری نداریم، مخلصشون هم هستیم، اما تعداد کمیشونن که صهیونیست نیستن، اکثریتشون صهیونیستن، ارادت دارن به رژیم صهیونیستی. الان ما فرقه هایی از یهود داریم مثل ناتوری کارتا، مثل ساتمار، مثل لاویتاخور. اینا یهودیان که بیزارن از اسرائیل، میگن اصلا رژیم صهیونیستی نباید شکل میگرفته، چون تو تورات آمده تا قبل از ظهور منجی ما حق نداریم پامونو بذاریم تو فلسطین. نیست کتاباشون اومده قبل از ظهور مشیخ بن دیوید یا منجی یا همان مسیح. اینا میگن ما باید بریم غسل اول انجام بدیم، قربانی انجام بدیم که اینا پامونو بذاریم تو فلسطین. چرا شما قبل از اینکه ظهور شکل بگیره بلند شدید رفتید فلسطین؟ ببین تمام این حرفایی که دارم میزنم هیچ ربطی به اسلام نداره. یه نفر ایرانی باشه با ضد صهیونیسته، چون اونا کمر بستن برای زدن ایران. آقا شما دیدید کردستان عراق فاز تجزیه طلبی برداشت، اولین جایی که اونجا رو به رسمیت شناخت اسرائیل بود و عده‌ای رو پول دادن، دستور دادن با پرچم اسرائیل توی اربیل پرچم دستشون گرفتن با ماشینا تو خیابون میچرخیدن. چرا؟ میگفت بعد از کردستان عراق کردستان ایران. بیشترین روابط رو با جمهوری آذربایجان و تجزیه طلبای جمهوری آذربایجان اسرائیل داره و سفیر اسرائیل در جمهوری آذربایجان. به عنوان یه صهیونیست پژوه دارم به شما میگم تقریبا تمام طرحهای ضد ایرانی در باکو زیر نظر سفیر رژیم صهیونیستی داره انجام میشه و اتفاقاتی که تو داخل داره میفته. ارتباط تجزیه طلب‌های خوزستان با رژیم صهیونیستی قطعی است. ببین چی شد؟ خب کردها رو که دستکاری کرد، ترک‌ها هم داره کار می‌کنه، عربا هم داره کار می‌کنه، از این طرف هم داره رو پان فارسیزم کار می‌کنه. خب این مملکت چی می‌مونه؟ همون کشور تیکه پاره. و بعد از تجزیه خودشون میگن بالکانیزه کردن منطقه. بعد از تجزیه این کشورهای تازه شکل گرفته رو بنوز به جون هم. خب ترکا رو جدا کن، فارسا رو هم جدا کن، یه سری شهرهای ما داریم نصفش فارسا نصفش ترکه، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا با هم می‌جنگن. همونجوری که شما خوبه بدونید آذری ها و ترکای حاضر تو جلسه بدونن، زمانی که جمهوری آذربایجان و ارمنستان جنگ قره‌باغ داشتن، جنگ موسوم به قره‌باغ درگیری ها شروع شد، ما نیروی نظامی تو جمهوری آذربایجان داشتیم و داشتیم از جمهوری آذربایجان دفاع می‌کردیم. ما بین 20 تا 30 تا شهید ایرانی مسلمون شیعه، 20 تا 30 تا شهید تو خاک قره‌باغ دفن داریم. سردار نوعی اقدم و سردار حقیقت پور ما توی جمهوری آذربایجان به نیروهای جمهوری آذربایجان آموزش نظامی میدادن. من همین چند روز پیش کلیپشو دادم بذارن رو کانال مساف. داره براشون سخنرانی میکنه، داره براشون آموزش میده. آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها اومدن گفتن شما ایرانی‌ها رو بندازید بیرون تا ما کمکتون کنیم. این حکام بدبخت بی ارزه دست و با چلفتیشون هم گوش کردن. به محض اینکه گوش کردن، ایرانی‌ها رو که اخراج کردن، گوش کن، ایرانی 20% سرزمینشون ارمنستان گرفت، قره‌باغ افتاد دستشون. بعد الان میان میگن چی؟ ایران از ارمنستان حمایت میکنه. هر حمایت میکرده، حرفای احمقانه. اسلحه های ایرانی در آنجا بده شد. آخه عزیز من، اصلا تو اون برهه ایران توانایی خاصی تو حوزه اسلحه سازی نداشته تو اون زمان. بعد اومدن گفتن نه آقا فلان آدمی نظامی ایران که اونجا آموزش نظامی داده، این جاسوس ارمنستان بوده. شروع کردن دریوری گفتن. شهرهای مختلف در جمهوری آذربایجان، متعدد روستاها و شهرهای بدون کمترین مقاومت توسط ارمنی‌ها فتح شد. اما امروز رسانه‌ها چی میگن؟ دقیقاً عکس اینو دارن میگن. آدم آتیش میگیره. ما شهید دادیم در دفاع از جمهوری آذربایجان. من همونجوری که میگم فلسطین پاره تن اسلام باید برگرده، میگم قره‌باغ هم پاره تن اسلام باید برگرده. تعارف نداریم. مسئولینی از ما هم که دارن کج و کله رفتار میکنن تو این حوزه، من نقد دارم جدی، که نقدم هم انجام دادم. اینجا نمیخوام بحث سیاسی مطرح بکنم، سیاسی داخلی نمیخوام مطرح کنم. اینا دنبال تجزیه ایرانن، دنبال جنگ داخلی تو ایرانن. دهه های گذشته در زمان پهلوی مسئولین رژیم صهیونیستی رو آوردن بردن همین دشت قزوین، کشت و صنعت ما رو، چون اسرائیل زمینی نداره که بخواد کشاورزی انجام بده، میخواست اینجا براش بکارن بفرستن اون طرف. وزیر کشاورزی ایران آقای ارسنجانی آدمشون بود. خدمت شما عرض بکنم، اومدن نگاه کردن همین ساختار قنوات ما رو که دیدن، قناتهای ما، میدونی که قناتی که از پیشرفته ترین سیستم های آبرسانی جهانه، وقتی دیدن توصیه‌ای که به ایرانی کردن چه؟ گفتن شما چرا چاهای افقی میزنید؟ یعنی زیر زمین قناتو میگفت. بیا چاهای عمیق عمودی بزنید. اصلی ترین دلیل خشکی دشت‌های ما امروز چاهای عمیقیه که با توصیه اسرائیلی‌ها 60 سال پیش تو ایران شروع شد بزدن. اینا فکر مشکل فقط با اسلام یا تو این 40 ساله که جمهوری اسلامی اومده سر کاره؟ این حرفا چیه؟ قتل عام اینا از مردم ما کردن. سر جریان 15 خرداد سرباز رسمی، سرباز اسرائیلی تفنگ دستش بود، داشت مردم ها رو میکشت. جنایات وحشتناکی که ساواک کرد اسرائیلی آموزش داده بودن. اونقدر که ساواد ما متأثر از موساد، سیستم امنیتی سرویس اطلاعاتی اسرائیل بود، از CIA نبود، چون نیاز داشت به موساد. ساختارهای اقتصادی ما دست اینا بود. من نمیگم آقا، سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا تو ایران نامه نوشته، صحبت 1320 به پیر به پیغمبر، نه 1398، 1320 نامه نوشته به کشور خودش، به انگلیس، که آقا از 12 نفر کابینه محمد علی فروغی 5 تاش یهودی هن. یهودی که ما نمیدونیم چیه، همه اسما علکی، علی اکبر، حسن، حسین، محمد، تقی، جعفر. انان اقتصاد ایران دستشون بود، بانکداری ما دستشون بود، هنوزم که هنوز نفوذ دارن. تا تونستن ضربه زدن. من حرفای مگو خیلی زیاد دارم تو بحث نفوذ، علل خصوص نفوذ شبکه یهود. همین داستان محیط زیستی ها که اتفاق افتاد، کاشف عمل اومده، عجب، آقا بابا بزرگش یهودی بوده، عمامه مشکی گوشته سره شده سید یهو یه شبه، نوهه داشته آدرس شهرکای موشکی ما رو میفرستد اسرائیل. نوهه یکی دوتا نیستش که، اینا دشمنشون با ایرانه در درجه اول. در درجه دوم یک دشمنی با اسلام دارن. چرا با اسلام دشمنی داره؟ به خاطر اینکه مسلمان‌ها خودشونو فرزندان اسماعیل میدونن. یهودیان فرزندان کیان؟ اسحاق. تورات چه وعده‌ای داده؟ لاشمعیل سمعتخه، در مورد اسماعیل تو را شنیدم. باب 17 آیه 21. این همین هم تو کتابش. من به واسطه او به مدمد، به واسطه مدمد 12 امام پدید آورم و اولادی کثیر از او به وجود آورم، امتی عظیم به وجود آورم. در جای دیگه داره که زمین به ارث برکت خواهد یافت به واسطه منجی که از فرزندان آن پسر توست که قربانی شد. کدوم پسر حضرت ابراهیم قربانی شد؟ ما میگم حضرت اسماعیل دیگه. اونا میگن اون کسی که به قربانگاه برده شده اسحاقه. بنی اسرائیل بچه های اسحاقن. مسلمونا علی خصوص سادات زاده ویژه بچه های کیان؟ حضرت اسماعیلن. اینا چون این تو پیشگویی هاشون هست میگن خب خدا تو تورات گفت نیل تا فرات رو به فرزندان اسماعیل میدم. یه سوال، الان از نیل فلسطین تا فرات عراق دست کیاست؟ دست مسلموناست. والا داده خود اینو برمش عمل کرده، در عمل اتفاق افتاده این پیشگویی. در درجه دوم بس شد مسلمون ها، مسلمون ها هم داعیه دارن. در درجه سوم علل خصوص تو مسلمون ها شیعه ها. میگه چرا؟ میگه چون شیعه ها حسین دارن. اینا هیچ وقت زیر بار زور نخواهند رفت. شما یه نگاه بکنید تو این 40 سال اخیر صهیونیستا از کجا بیشتر ضربه خوردن؟ میبینی عمدتاً یا شیعیانن یا دوستان سنی شیعهان. میگه هر جا نام حسین باشه ما اذیت میشیم. شما میدونی که لبنان اولین بار که اینا درگیر جدی شدن با لبنانی یا اسرائیل، جنوب لبنان گرفته بودن دیگه قبل اینکه حزب الله اینا رو پرتشون کنه بیرون. یه ظهر صبح عاشورایی بود، میگه صبح عاشورا ما هر روز اینجا کنار اینا رد میشدیم، یه صبح عاشورا ما نمیدونه چه اینجوری بودن، یه حمله کردن به ماشینای ما، درگیری شروع شد. امثال شهید قصیر پدر اینا رو در آوردن، سوار ماشین پاترول شد، مواد منفجره رفت تو پایگاه نظامی آمریکایی‌ها تو لبنان، ده ها نفر از اینا رو به خاک و خون کشید، به درک واصل کرد. هنوز که هنوز آمریکا جرئت نمی‌کنه تو لبنان پایگاه نظامی بزنه. میگن چرا؟ میگه استشهادی. گفتن استشهادی دیگه چی چیه؟ که بعدن این داعشی‌ها رو کپی ما رو زدن دیگه، انتحاری کپی همین خود ما رو زدن که جلو خودمون هم انداختن. یکی از همین حکام کشور عربی امیر عبدالله بهشون یاد داد، گفت ما عربا میگیم آهن و آهن میبره، شما جلوی این نوع مبارزه بعد عین خودشو بسازید، فلزا داعش ساختن. خب بدونید گفتن استشهاده چی؟ گفتن اینا همش زیر سر یه آقای به اسم امام حسین. آقا رابرت بایر جاسوس CIA اومد ایران، فیلم سریال 24 شاید دیده باشید، بر مبنای زندگی این آدمه اومد ایران، رفت یکی نماز جمعه، یکی دیگه بلند شد رفت خونه حسین فهمیده، اینا همین کرج اومد رفت اونجا، رفت تو اتاق حسین فهمیده، برگشت به انگلیسی، برگشت گفت هر چی میکشیم از این باباست، پدر ما رو این در آورد. فلسطین کاری نمیتونستن بکنن، طرفو دستگیر میگردن مینختن تو ماشین، ماشین یه میترکی، سه تا سرباز اسرائیل به درک واسه میشدن، بیچاره شده بودن. گفتن فیک اینو بسازید، قلابیشو بسازید. پس به صورت ویژه چی؟ شیعه. باز به صورت اخص و خاص تو شیعیان، شیعه سیاسی. شیعه سیاسی فرقش با شیعه غیر سیاسی چیه؟ شیعه غیر سیاسی عاشق امام حسین است، عزاداری هم میره، فوش بوغدارم به یزید میده. اما خیلی دقت کن، خیلی دنبال یزید الان نیست. میگه همون یزید 1400 سال پیش بهش فوش بدیم بسه، برای همون امام حسین 1400 سال پیش هم گریه کنیم خوبه، ما اینو نفی نمی کنیم، میگیم خوبه آره اون یزید ما هم بهش لعن میفرستیم. اما شیعه سیاسی یه جمله امام حسین کار داره، مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه. یعنی توی شیعه بگرد همیشه مثل امام حسین باشی و با مثل یزیدا رو بگردی پیدا کنی با جون بجنگی. این داستان درست کرده برای اینا. همه ما هرمله بدمون میاد، وقتی از هرمله بدمون بیاد چرا نباید از عربستان سعودی بدمون بیاد؟ خب اون بچه کش، اینا هم بچه میکش. عربستان سعودی همون روزای اول جنگ کارخونه شیرخوش که یمنی ها رو زد که اینا شیرخوش نتونن به بچه هاشون برسن. آمریکا وقت حمله به عراق روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخوش گذد. شما با این مشکل داری دیگه؟ میگه من با اینم مشکل دارم. حالا یه سوال، چهارتای اینا رو جمع کنی، یک ایرانی بودن، دو مسلمان بودن، سه شیعه بودن، چهار شیعه سیاسی بودن، چی گفتیم؟ چون اول با خود ذات ایرانی ها اینا درگیری دارن. سال روزی که ایرانی ها رو به قتل عام کردن دارن جشن میگیرن پدر سوخته. هنوز جشن میگیرن. لااقل الان بگید باشه اجداد ما یه غلطی کردن ما جشن نمیگیریم. نه جشن میگیرن، جشن ویژه میگیرن. جشن نمیگیرن که یه چیزی شبیه مایای 22 بهمن ما. میان تو خیابون کارناوال درست میکنن. وزیر ایرانی ها موقع اسمش هامان بوده که اینو کشتنش. هامانو به شکل نون درست میکنن، تیکه تیکه میکنن میخورن. هامانو به صورت مجسمه چوبی درست میکنن، آتیشش میزنن. یه شیرینی دارن به اسم گوش هامان. یعنی تیکه تیکه بدن هامانو ما داریم میخوریم. ببین چیه دیگه، این چه جونوریه دیگه. الان دارن جشن میگیرن. رفتید خونتون یا پوریمو سرچ کنید. اصلا ما کاری نداریم این اتفاق تو تاریخ ما بوده یا نبوده. تو به این نیت داری این کارو انجام میدی که بوده. مشهد داشتیم که این رفیقامون میرفتیم. تنش خود به تنه یه نفر همجه تو ازدهام این خیابون، اما محله دور دور مشهدم بود. مثل این محله شما که محله دور دور رو رفت اومد اینجا طی صفا و مروه میکنن، هفت دور نذر دارن. نمیرن بالا همیان پایین. حاجتشون برآورده بشه. خدمت شما عرض بکنم که آره تنش خورد، اون پسر برگشت یه فوش خیلی بد ناموسی داد به خواهر این رفیق ما. اینم برگشت تو میخورد زدش. انصافا هم خوب زدش. بعد من برگشتم شدم آرش تو که اصلا خواهر نداری که. اونجوری که ما میدونیم اطلاع داریم. بعد گفت اون که نمیدونست من خواهر ندارم. اون به این نیت گفت که چی؟ این فوش به من بخوره. ما کاری نداریم این قصه 77800 ایرانی راست بوده یا دروغ بوده، بزرگ نمایی بوده، کوچک نمایی بوده، هر چی بوده. تو به این نیت که ایرانی کشتی داره هر صبح توی پدر سوخته داری جشن میگیری. اینا رو نمیذارن من و شما بفهمیم. آی مردم اسرائیل با مردم ایران، مردم اسرائیل غلط کردن. مردم اسرائیل هر سال دارن سالروز ایرانی کشتی دارن جشن میگیرن. خدای مرتیکه نتانیاهو داره تبریک میگه. ارتش اسرائیل در خدمت این جشناست. سرچ بکنید شما. اینا رو با لباس نظامیاشون میبینید که دارن کمک میکنن، امکانات در اختیار جشنشون قرار میدن. پس اول شد ایرانی بودن، دو مسلمون بودن، گفتیم به خاطر اون وعده‌ای که به فرزندان اسماعیل داده شده، سه شیعه بودن، چهار شیعه سیاسی بودن. یعنی اون کسی که میگه یزید زمانه، الان توی نتانیاهویی. با اونم مشکل داره. یه سوال، وعده الهی داره مسجل میشه یا نه؟ 30 سال پیش ما رو درگیر عراقی ها کردن، مظلومانه جنگیدیم، خدا شاهد هیچی نداشتیم، مظلومانه جنگیدیم. اون موقع میگفتیم راه قدس از کربلا میگذرد. میدونین چی؟ یعنی ما که میدیم دشمن اصلی توی تو، اینا رو انداختی جلو، اما انشالله اینجا رو حل میکنیم بعد میایم اونجا. امروز میخوام به شما بگم از مسیر تهران تا قدس 95% مسیر، 90-95% مسیر باز شد. فکرشو نمی کردیم. بله بعد عراق رفتیم، سوریه رو هم حلش کردیم. الان پشت دیوار جولانی، مرز جولان مرز رژیم صهیونیستی دیگه. بعد به شما بگم اینه یه جغله جوانا، یا فکر نکنیم مثل ایران درندشته. کمترین عرض فلسطین اشغالی تو کمترین جاش، کمترین عرضش 14 کیلومتره. شما کشوری فرض کنید 14 کیلومتر عرضش بشه، خب اینو هولشون بدید تو دریان دیگه. یکی از مسئولین ما چی گفت؟ به جای اینقدر زرموف بزنید ببخشید دیگه میخوام خودمونیش کنه. حتی شو نگفت زرموف، من دارم جاش میندازم بحثو. گفت به جای اینقدر زرموف بزنید در مورد ایران، خودتون برای شنا تو مدیترانه آماده کنید. به تکونتون بدیم شما تو دریا ریختید. 7 سال ما رو درگیر داعش کردن. عین آمار 40 سال پدرمون رو در آوردن اینا. صبح تا شب تحریم، شیطنت، اذیت، ترور، دیگه چیکار باید بکنن؟ حمله فرهنگی وحشتناک. انقدر اینا دشمنی و خباستشون آشکاره که جریان های سیاسی مختلف ما تو کشور سر پدر سوختن بودن اسرائیل با هم اشتراک دارن. شاید سر آمریکا یه خورده این نکاتی داشته باشن، اما سر اسرائیل میگن نه آقا این اسرائیل خیلی پدر سوخته است. آقا عامل اصلی به هم خوردن برجام اسرائیل بود. آقا نمیدونم فلان بود. بسم الله. مشکل ما اینه. این اولا به عنوان چیز. حالا میگیم آقا طرف ایرانیه، دینم داره، اخلاقم داره. بسم الله. این حدیث پیغمبره. من سمع رجلا فنادى يا للمسلمين فلم يجب فليس مسلم. کسی که ببینی یه مسلمانی داره صداش میکنه آقا به دادم برسید، کمکش نکنه مسلمانی. من اصبح ولم يهتم به امور المسلمين فليس مسلم. یکی شبش رو صبح کنه اهتمام نداشته باشه مشکل مسلمان رو حل کنه، مسلمان نیست اصلا. اون دنیا دارن مثلا جداد میکنه، یه دیبا دستمال کاغذی فرشته ها گرفتن پرتیان جهنم. چرا؟ میگه تو اصلا مسلمان نیستی. بدبخت بیچاره داشت فریاد میزد تو رو صداد میکرد. این تا اینجای ماجرا. یک نکته دیگه میخوام به شما بگم. میریم قبل از انقلاب که اصلا جمهوری اسلامی در کار نیست. شاه سر کاره، روابطش هم با اسرائیل خیلی خوبه. روابط پنهان داره. اینو من نمیگم، برید خاطرات فرماندهای ارتش شاه بخونید. که چطور شبانه مثلا اسحاق رابین اومد ایران، مسئول رکن 2 نیروی هوایی ارتش شاه تو اونور آب مصاحبه کرد با دهباشی، تو اینترنت هست. فیلمش هست. میگه من شبونه خودم رفتم دنبالش فرودگاه. مسئول اسرائیل میگه سفر میکردن ایران. ببینید یه نکته میخوام به شما بگم. دور تا دور ایران رو نگاه بکنید، همه مسلمونه. یه بخش شرقی ما، غربی ما عوض بخوام و جنوب ما عرب عمدتاً، این طرف هم پاکستانی ها و ترکمنستان عمدتاً مسلمان. جالبه بدونید یک نفرت عمیق بین اعراب نسبت به ایران وجود داشت. یعنی دشمن درجه که عرب ها کی بود؟ ایران. شعارشون چی بود؟ شط العرب حدودی، یعنی شط العرب اروند رود رو میگفتن شط العرب. حدودی یعنی مرزهای من است. شاه ایران یهودی. میگفتن شاه ایران اصلا یهودیه چون همش با این اسرائیله. بعد از انقلاب وقتی ما آرمان فلسطین آوردیم بالا، به یک بار تمام این کشور رو خلع اصلاح شد. متوجه چی شد؟ و همشون شیفته ایران شدن. از 3 نفر شخصیت‌های محبوب جهان اسلام تو نظرسنجی که صورت می‌گرفت قبل از داعش، داعش کارو خراب کرد. یه بخشای لطمه وارد کرد، ضربه زد. چرا؟ چون ما مجبوریم داعش رو بنشونیم سر جاش. وقتی داعش رو می‌زدیم این پدر سوخت‌ها می‌بودن گفتن نه این داعش نیست، اینا سنی‌ان. اینا دارن سنی‌ها رو می‌زنن. ما گفتیم چی داریم سنی ها رو میزنیم؟ 70% ارتش سوریه خودش سنیه داره با داعش میجنگه. اما تانجی شیطنتو میکردن دیگه. یه خورده واقعا اثر گذاشت. اما میخوام بگم تا قبل از داعش از 3 شخصیت محبوب جهان اسلام بلا استثنا 2 شیعه بودن. یکیش که نفر اول که سید حسن نصرالله بود. نفر دوم هم معمولا یکی از مسئولین جمهوری اسلامی بود. اردوغان فکر کردی برای چی یه فازای ضد اسرائیلی میگیره اما در عمل میت ترکیه با موساد همکاری عمیق داره، با آمان اسرائیل همکاری عمیق داره، سرویس امنیتی اسرائیل. برای چی؟ فقط به خاطر اینکه محبوبیتش تو جهان اسلام ببره بالا. تو جهان اسلام میخوای محبوب باشی و ضد اسرائیلی باشی. حالا دور تا دور تو رو کی گرفته؟ مسلمونا. اصلا شرط عقله. فهمیدید؟ دینم بذاریم کنار. که ما این نیست دلیلمونا. دلیل من رائفی پور میگم من وظیفه شرعی اخلاقی و بعدش وطنی من اینه که جلوی این صهیونیست‌ها بایستم. این اسرائیلی‌ها احمق هم هیچ چالشون نیست. اینا با خودشون هی میادنن فشار میارن جمهوری اسلامی. آقا احمق ها، شما الان جمهوری اسلامی رو به فرض مثلا توی خیال خودتون ساقط کردید. به فرض. با میلیون‌ها جمعیت تربیت یافته ضد صهیونیست چیکار میکنین؟ از فردا راهی چیز میشن، سوریه میشن که بیان با اسرائیل بجنگن. باید شما خداتون باشه اینا همین ایران باشن اونجا نیان. دشمنی که وجود داره دشمنی استراتژیکه، تاکتیکه. ببین ما دشمن بودیم یه روزی، ما عراق و ایران دشمن بودن، تعارف نه. ما دیوونه نیستیم که همچنین بی خود دشمن بمونیم. عامل دشمنی تو دشمنی ایران عراق کجا بود؟ صدام. کی بود صدام؟ صدام برطرف شد. الان دشمنیم؟ نه. ما یه روزی با آفریقای جنوبی به جد دشمن بودیم. ما انقلاب کردیم، خوب بدونید، با آمریکا رابطه داشتیم، سفارت داشت، شوروی سفارت داشت، اسرائیل و آفریقای جنوبی رو رابطه‌تون رو قطع کردیم. بابا حالا فلسطین رو میدونیم داستانش چیه. آفریقای جنوبی رو چیکار داشتید؟ برای اینکه آفریقای جنوبی سیاه‌پوستا رو می‌کشتن. آفریقای جنوبی انقلاب شد. ماندلا انقلاب کرد. تونس انقلاب کنه. هنوزم که هنوز البته میگه که به لحاظ سیاسی اون ساختار آپارتایدی از بین رفت، اما توی گوگل تو اینترنت سرچ کنی ضریب جینی کشورهای مختلف دنیا، آفریقای جنوبی رو ببینید شاخ در میاره. یعنی فاصله ثروتمندا و فقیرشون انقدر زیاده. ثروتمندا کماکان همون اون سفید پوستان. حالا اینجا رو دقت کن. آقا انقلاب شد، این ساختار آپارتایدی از بین رفت. یکی از دوستترین کشورها با ما آفریقای جنوبیه. یه بخش عمده از همین سهام ایرانسل شرکت‌های آفریقای جنوبی بودن دیگه. همکاری اقتصادی داریم، تجاری داریم، فرهنگی داریم، مرکز اسلامی داریم اونجا. متوجه چی شد؟ پس ما بی خود نمیم بی دلیل. خب نه، تو دشمنی دیگه، بی خود با تو دشمنم. عامل دشمنی کماکان هست. فتنه ای نیست علیه مردم ایران شکل این صهیونیست‌ها توش نقش نداشته باشن. بابا بلایی سر فرهنگی، الان فرهنگی سر ما آوردن، داریم بیچاره اون میکنن. شما فرهنگ تو مدیون چی؟ میگی مدیون قصه هایی که مادران برام تعریف میکردن، شعرهایی که داشتم، مفاخرت، جغرافیام، ضرب المثلام، غذاهایی که درست میکردم، آثار باستانی، معماریم، هنرمندام، اینا مجموعه اینا میشه فرهنگ تو رو میسازه دیگه. درست شد؟ بیا بررسی کنم دونه دونه برات. دونه دونه شاعراتو دارن ثبت میکنن به نام خودشون به دستور رژیم صهیونیستی. ابو ریحان بیرونی ازبکستان داره ثبت میکنه. مولوی دیگه اصلا این همه به فارسی شعر گفته. مولوی رو 3 تا کشور همین الان دارن فیلم سینماییش میسازن و دارن دنبال اینا میجنگن که به نام خودشون ثبت کنن. هند، افغانستان، ترکیه. بیا برو بعدی. میگه آقا شعرام دیگه. نظامی گنجوی جمهوری آذربایجان. میگه آقا موسیقی. میگم خب موسیقی چیه؟ میگی تار. میگم ثبت کردن. میگی قانون. میگه ساز قانون رو کی دور اختراع کرد؟ فارابی. میگم جسارتا ترکیه داره ثبتش میکنه. شاید هم ثبتش تموم شد. تمام کشورهای پیرامونی ما رو میگیم مأمور کردن تو یونسکو داره. یه قانونی ما داریم که هر کشوری سالی 2 تا بیشتر نمیتونه ثبت کنه. اینقدر این فرهنگ ما غنی اینا زیاده، اونا رو دونه دونه مأمور کردن تون تون دارن ثبت میکنن. معماری دیگه آقا این بادگیرا به اسم کجا معروفه؟ امارات رفت ثبت کرد. بادگیرا یزد و امارات. نون لواش و ارمنستان ثبت کرد. دوتا نمیتونن دیگه بیشتر. اینا هی بعدن دوتا ثبت نام کنن. بعد تازه مسئولین ما تو این حوزه، قرار من وارد مسئله سیاسی نشم اما چون پرسیدید میگم، مسئولین ما تو این حوزه، یعنی حوزه میراث فرهنگی، عمده افرادی رو که میذارن سیاسی میذارن، آدم کارشناس میذارن، چه تو این دولت چه قبلی. همین آقایی که هفتیر کشی کرده زنشو کشته، رئیس میراث فرهنگی بود یه مدت دیگه برادر من. قبلش مشایب رئیس میراث فرهنگی، بقایی میراث فرهنگی، چه این دولت چه اون دولت. به جای اینکه یه آدم این کاره بذارن که بتونه از فرهنگ ما، از میراث فرهنگ، میراث ما حفاظت کنه، همین کثافتکاری چپ و راست بازیاشون داره هویت ما به تاراج میره. از اون طرف هم خلأ قانونی داریم، گفتم دیگه، یعنی این سالی دوتا رو اونا دارن دست میگیرن کار میکنن. چیزی گذاشتن به اون برای من شما؟ آقای خوبان پارادایس از مدیرای ارشد IBM اسپانیایی اصالتن. این آدم شیعه شد اومد ایران، اینجا زنش دادن پاش بند شد. من به خدا دیگه بخوای یه نفر رو پاشو بند بکنی یه جا، همون زنش باید بدی دیگه. گفتن اهل کجایی؟ گفت هنوز زن نگرفتم. الان دیگه ایرانیه بند خدا، اینجوری باید گفت. ایشونو من فرستادمش هماهنگ کردم رفت دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی. بعد به این بچه‌ای که دعوت منو دعوت کردن قبلا بهش گفتم ببریدش همدان و قار علی صدر و اینجور جای معروف که دارید نشون بدید ببینه با فرهنگ و تاریخ ما آشنا بشه. خیلی هم ایرانو دوست داره. برده بودن این سر قبر ابو علی سینا. گفته بود این کیه؟ بهش گفته بودن هیز اوسینا. این به انگلیسی به ابو علی سینا میگن اوسینا، ابن سینا میگن اوسینا. گفته این ابو علی سینا. گفته بود این اینجا چیکار میکنه؟ تو خب کجا باید باشه ابو علی سینا دیگه؟ گفتن به ما میگفتن این اسپانیاییه. ای پدر سوخته. ابو علی سینا اسپانیاییه. آره تو یکی از این جنگا به زور ایرانی ها اسیرش گرفتن، آوردنش اینجا، مجبورش کردن براشون پزشکی کنه. خب حالا این با جمهوری اسلامی مشکل داره یا با اصل ایرانی بودن و فرهنگ ما مشکل داره؟ اصل و ریشه ها رو داره میزنه. بیشرفترین انسان هایی که تاریخ به خودش دیده این صهیونیستان، اولا جز خودشونه که هیچ کس آدم نمیدونن، یه چیزی دارن میگن مثلا chosen people، قوم برگزیده، میگن خدا فقط ما رو آدم آفریده، بقیه حیوانایی هن که شبیه آدم آفریده شدن. من رفتم کتاب های اینا رو میخوندم، کابالای اینا رو نوشته تنها فرزندان آدم و حوا ماییم، آنهای حیوانهایی که شبیه انسان آفریده شدن اینها حاصل ازدواج آدم با یک جنیه. میگه آدم با یک جن ازدواج کرد. ببینید همین حرفا رو اگه ما مسلمان‌ها زده بودیم ها، یعنی آبروی سیاد برام نمیذاشتن. و یا حاصل تجاوز یک جن به حوا، پناه بر خدا. اینا اینا ببین دو جور حیوان داریم. حیوانایی که برات بار میبرن اینا رو نگه دار، حیوانایی که اذیت میکنن اینا رو بکش. پدر دنیا رو درآوردن آقا، اصلا ایران هم فقط نیستش که، تمام بانک های دنیا دست ایناست، سرمایه های دنیا دست ایناست، رسانه های دنیا دست ایناست، خودشون خانواده‌هاشون سالم نگه میدارن، پدر تمام خانواده ها رو تو دنیا درآوردن. عمده سایت های پرن و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی توسط اینا داره اداره میشه. اولین سکانس های جنسی رو برید تحقیق بکنید تو کشورهای مختلف، ببینید اولین کسی که قفل شکنی کرد اومد شروع کرد فیلم بازی کردن، اون زنی که اومد فیلم بازی کرد کجا، بدون شک شما میبینید اکثریت اینا یهودی بوده. در همین ایران هم همین بود دیگه، قفل ها اینا میشکنن، زمین فضا رو باز میکنن. پدر گمبلینگ دنیا، قمار دنیا، شلدون ادلسن پدر سوخته ی حرام لقمه ایه که برگشت توصیه کرد به آمریکا، یا به پول خرج انتخابات ترامپ همین بخش قابل توجهش همین شلدون ادلسن داده. اینا نمیشناسن مردم ما، صدا سیما اینا چی داره میگه به مردم ما؟ اینا رو به مردم بگو تا بفهمن دلیل دشمنی چیه. شلدون ادلسن پیشنهاد داد به سیاستمدار آمریکایی، گفت یه بمب اتم بنازید تو کویر ایران. جدی ها؟ گفت یه بمب اتم بنازید که اینا بفهمن بمب اتم چیه، بعد بگید بشینید سر جاتون و اینا دومیش میخوره تو تهران. این غلط اضافی رو که کرد یه بلایی سرش اومد، یه بلایی سرش اومد که هتلاش تو فیلیپین، طرف تو هتل گیر کرده بود نمیتونست بیاد بیرون، تمام شبکه سایتاش خورد. اینطوری که خود آمریکایی‌ها میگفتن اینا پدران شبکه بودن، کسایی که تونستن اینا رو بزنن. سهامش افت کرد، یکی از این مسئولین کنگره بهش ایمیل زده بود گفته بود بار آخرت باشه غلط اضافی می‌کنی، ایرانی‌ها رو تهدید می‌کنی، اینا مثل این کشورهای بقیه این کشورهای منطقه نیستن، اینا اگه بزنی بد می‌زنن جوابتو میدن. تو اون جوابشو گرفت، خودش هم فهمید، بعد اونم خفه شده صداش درمه. اما میخوام بگم اینه، میگه بمب اتم بنوزید تو ایران. یک یهودی صهیونیست به اسم توماس کاپلان، من همه رو دارم سند بهتون میگم که چیکار کنم. توماس کاپلان این آدم، دقت بفرمایید، عضو شورای یونایتد اگینست نوکلیر ایران، UANI. این شورا تخصصش اینه که بفهمه ایرانی ها رو چطور باید فشار اقتصادی بهشون آورد، از کجا رو ببندی بیشتر بهشون فشار میاد. این آقای توماس کاپلان اونجا فکر میکنه معاون بود، تا جایی که تونستن تو برجام اینا میگفتن کجا رو تحریم کن، اینا کشف میکردن میدادن. بعد از چند وقت یوهیشون علاقمند شد، فکر میکنه به چی؟ یوز پلنگ آسیایی. گفت پلنگای ایران رو باید نجات، به بهانه پیدا کردن پلنگا تو کویرای ما، در حال شناسایی نقاط دپوی موشکی ما، شهرهای موشکی ما بودن که روزی که بخوان بزنن بهت اعلام. ببین هر موقع دیگه آمریکا میگه میخوام حمله کنم، بدونت خبری نیست. کدوم آدم عاقلی میاد به یکی دیگه میگه ببین داداش میخوام بزنم، ها ببین میخوام اینجوری با مشت دست راست بزنم تو پوز سمت چپت، مثلا تو فک تو، مثلا کدوم آدم عاقلی میگه؟ یوهی حمله میکنه. مگه صدام گفت 2 ساعت دیگه حمله؟ یهو دید موشکاش خورد هواپیماش تو آسمونه. هر وقت گفتم میخوام بزنمش غلطی نمیتونم بکنم. اینا داشتن میدونن اگه بزنن فاصله موشکای ما تا تل آویو 7 تا 10 دقیقه است. اینجا شلیک بشه انقدر سرعتش بالا، موشک سجیل ما 4 و نیم کیلومتر تو یه ثانیه سرعتشه. میتونی درک کنید همچین سرعتی رو؟ این بخوره تو سرش نمیدن. گفتن قبلش باید محلای دپوی موشکی اینو کشفه. اولین حمله ما حمله موشکی به نقاط موشکی اونا باشه. یعنی بزنن یه لحظه تو برگری بخوای شلیک کنی هیچی نداری. کی داشت براشون انجام میداد؟ به اسم محیط زیست. این کشف شد شبکش توسط مسئولین امنیتی ما و مجموعه امنیتی ما. دستشون هم درد نکن. چقدر الان دارن فشار میارن که ماجرا ماسمال بشین. به شما بگم خیلی فشار روی این کسایی که این کار انجام دادن زیاده. مرحله سوم فهم کن چی شد. آقای توماس کاپلان یهوی اومد رفت تو عراق یه شبکه درست کرد که سکه های طلا رو از ایران انتقال میدادن به عراق. ببینه بکن اول تو اقتصادی باها جنگیده، نقاط تحریم و راه‌های تحریم و همه رو سوزونده، بعد رفته تو موشکی. بعد جالب ای کاش این یارو مثلا یه قیافه عوض میکرد، یه سیبیل مثلا میذاشت، ما میگفتیم یه قیافه‌شو عوض، همون آدم. یعنی اصلا اینه که دارم میگم اطلاعات محرمانه نیست، سرچ کنید تو ایران اینترنت توماس کاپلان. دشمنی اینا اینجوریه. اگه برای اون سرطانی ما دارو نمیرسه کار ایناست، وگرنه ما 40 سال تحریم این بلدیم چه جوری دور بزنیم. و یاران داخلیشون که وارد این بحث نمیشن. دشمنی اینه. اصلا اسلام و من اصلا تو فاز اسلامیش اصلا نرفتم امشب که بدونین چرا ما با اینا دشمنیم. شما بگم خاورمیانه اینا میگن جز اسرائیل ابرقدرتی نباید داشته باشه. یعنی توی ایران هیچ قدرتی نباید باشه، نه فقط توی ایران، ترکیه هم نباید باشه، مصر هم نباید باشه. یه سوال، ما پر رویم مثلا کل شقیم جلو اینا وایستادیم، مصر که رفت شیشتونگ با اینا بس، کجا سلام مصر؟ چه اهمیتی تو منطقه داره؟ چی کار است؟ اقتصادش آنچنانیه؟ اینا نخواهن گذاشت. شما از فردا همه تون زرتشتی شید، همه تون کافر شید، خب بازم ولتون نمی کن. چون 85 میلیون ایرانی هویت دارید. بابا یارو باید چی کار کنه ما بفهمیم دشمنه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ اما یه نکته دیگه هم اینجا برای اهل فن میگم. تو نشونه های آخر و زمانی هم اونا هم ما، هم اونا هم ما، یعنی شه هم برادران اهل سنتمون، یه اشاراتی هستش که میگه کسی که کار اینا رو یه سره میکنه ایرانی ها. ببین هم ما بگیم، هم یهودی ها بگن، هم برادران اهل سنتمون بگن، یعنی دیگه مولا درزش نمیره. بعد همه اینا به کنار، در عمل هم نگاه کنی ببین الان کی در واقع جلوی اسرائیل وایستاده؟ بازم ما. یه روایت براتون بخونم تو ملاهم فتنه. مهمترین دلیل بر وقوع، بر مستند بودن یه پیشگویی میدونید چیه؟ وقوعشه. مثلا من بگم که آقا یه کتاب پیدا کنم، بگه مثلا توش مثلا 1000 سال پیشه، کتاب خطی پیدا کنم رو پوست آهو مثلا، نوشته آقا مثلا در سال مثلا 1398 مثلا یه پولی هست به اسم دلار، قیمتش میشه 15,000 تومان. من کاری ندارم این از کیه، میگم درسته دیگه، این چیزی 1000 سال پیش از همین دلار چیه. مثلا روایت داریم میگه پرچم‌های سیاهی از ایران خراسان برافراشته میشه و در جنگی وارد دمشق میشن. یعنی همین اتفاقاتی که در سوریه افتاد و ایرانی ها و یاران ایرانی، سلام خدا باشه، یعنی بعد خدافظ باشیم، سلام وارد دمشق میشن. اینجا رو گوش کن، روایت عربیه دیگه، روایت عربیه. من چون دیگه باز نکردم لپتاپمو، دیدم فضاش نیست اینجا بخوام دست بگیرم و سخته، دیگه حالا خورده قریب به مضمون میگم. این روایت ملاهم فتن میگه که اینا، این جماعتی که بلند میشن میان و یقولون، حرف میزنن با هم دیگه، عربیه دیگه، روایت عربی، و یقولون بینهم، بین خودشون وقتی دارن حرف میزنن میرسن اونجا این جمله رو میگن، بکش بکش. این تیکش فارسیه. بعد شما نمیدونی وقتی مثلا نیروهای ما وارد سوریه شده بودن داشتن با داعش ها می جنگیدن، پشت بیسی می گفتن بکشش بکش، مثلا این بندگون خدا یهودی ها چی بهشون می گذشت تو اسرائیل، رو ویبره بودن از ترس، گفتن عین. نکته دو، یه کتابی دارن به اسم کتاب حزقیال نبی که توش پر پیشگوییه. انقلاب که شد، اولین بار این سربندی که میبندن به سر، من خیلی تحقیق کردم بدونم از کجا آمده، یه نقلی شنیدم جالب حالا براتون میگم، که یه خطاتی بوده از این بچهای تبلیغات جنگ بوده، بعد موقع بنر که نبود چاپ کنن، بعد تون تون خطاتی میاد تو هر گردانی جایی که میداشتن مثلا مینوشته دیگه. یکی از این بچه‌ها سردرد میگیره، بعد میگه بیا سردرد گرفتم، میگه بیا روتی که پارچه برات بنویسم بسم الله الرحمن الرحیم بزن به سرت. اینجوری میگن، حالا نمیدونم چقدر چیزه. میگه این بس دارم، میگه چقدر قشنگه، بذار برای بقیه هم بنویسیم. میگه شروع میکنه شعارهای چی؟ حالا پیشگویی رو داشته باشید. میگه قومی میان که بر رو پیشونیاشون نشانه و شعار دارن. خب بعد زمان اعزام رزمنده های ما به جبهه بوده، تلویزیون ما داشته نشون میداده، یکی از همینا که بعدن رفت اونور آب، اسمشو نمیگم، تلفن رو برمیداره از هم یهودی ایرانی ها صهیونیسته، رفت اونور تلفن رو برمیداره زمین زمین یکی دیگر رفقاش برمیداره، میگه فلانی بدبخت شدیم رفت. میگه چرا؟ میگه نگاه کنیم پیشگوی حزقیال نبیه، پیشگوی فلان، حالا مثلا حزقیال نبیش هم برمیدارم حذف میکنم. بعد اون میگه نه ترس، نگران نباش، تو پیشگویی ها اومده که به این یک دلداری میداده، فوش بدم میداده. یعنی شنود این مکالمه تلفنی هست، این صدای تلفنی ضبط شدهش هست. بعد برمیگرده میگه که فوشای خیلی بدی میده و برمیگرده میگه نگران نباش، توی پیشگویی ها اومده محاصره میکنن پایتخت ما رو، اما چیزی از فتح پایتخت ما نمونده. کتاب تثنیه باب 28 میگه یه زمانی میرسه قومی را مانند عقاب بر سر شما فرود میآورم. خدا میگه، میگه بس که شما بدید، بس که بدید، عهد شکنید، جنایتکارید، این مأموریت هم میسپرم دست یک قومی که از اقصای جهان، اقصا یعنی دور، از یک نقطه دور به شما حمله میکنن مثل عقاب میان بالا سرتون، خب که شما زبان ایشان نمیدانید، که یعنی عبری هم حرف نمیزنن، دو عربی هم حرف نمیزنن، چون اینا عربی رو بلدن به خاطر زندگی کردن کنار عربا، عبری هم که زبون خودشونه، یه زبون دیگه ایه. میگه میان بالا سرتون و این زمانی است که شما دور خودتان دیوارهایی کشیده اید. همین الان این مسئلهش از دیوارهای حائل دیگه، نمیدونم چقدر شنیدید. میگه زمانی که دور خودتون دیوارم کشید، زمانی که شاران میخواست دیوارهای حائل رو بکشه، خاخامایی میرفتن گفتن بابا روانی این کارو نکن، تو داری پیشگویا رو محقق میکنی. میگه قبول نداشت شاران این چیزا رو زیاد. میگه من کارا ندارم، من باید بتونم جلوی مثلا بمبگذاری فلسطینیا بگیرم و ورود تروریستا رو بگیرم و اینجوری به زعم خودش. امام صادق علیه السلام میفرماد، پرسیدن که آیا کسی انتقام میگیره بالاخره اینا از فتنه های اینا در آخر الزمان؟ حضرت فرمودن فهمون کسی از اینا انتقام میگیره؟ حضرت فرمود والله والله والله، سه مرتبه امام صادق سه بار اینجوری لفظ جلال قسم بخوره، والله 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 هم اهل قم، اینا ایرانیان. حالا همین پیشگویار میذاریم کنار، در عمل الان کی جلوی اینا وایسته؟ ببینید دوره این که ما با اسرائیل بتونه با ما بجنگه تموم شده ها، تمومه. اینا فقط دنبال اینن عربا رو بنزن به جونم، دنبال یه صدام جدیدن، دنبال اینا عربستان سعودی رو تحریک کنن، عربستان و امارات و کویت و اینا رو با هم یکی کنن، ناتوی عربی بنزن به جونم، متوجهید؟ خیلی همین وسط اسرائیل داره شیطنت میکنه، میونا رو به هم میزنه، خرابکاری میکنه. ایران هم تا حالا خیلی صبوری کرده، اسرائیل دیگه توان جنگیدن با ما رو نداره. امروز مسئله اسرائیل ایران نیست، حزب الله لبنان. و امروز اصلی ترین دشمنش که حزب الله لبنان میه. اصلا میگه ایران که دیگه هیچ، ولش کن، کاری نمیتونم بکنم. تو اگه مردی با آدمای ما به جنگ، اصلا لازم نیستش که با کجا تو بگیرم نمیری، 14 کیلومتر عرضته، 130 هزار مقام امنیتی رژیم صهیونیستی میگه برآورده ما اینه که حزب الله 130 هزار تا موشک داره، 130 هزار تا موشک رو بزنه، گنبد آهنین اینا هم به فرض توی دنیای خیالی که نمیتونه این راکتای غزه‌ای ها رو نمیتونه بگیره جلوشونو، راکتای غزه‌ای ها رو نمیتونه، به فرض اصلا از این تعداد 20 هزار تاشو نتونه بزنه، 110 هزار تاشو مثلا 110 20 هزار تاشو بزنه، توهمی گفتم ها، یعنی چی گفتم؟ یه معامله جوش بخوره، کج بحثترین آدم هم قبول کنن. 20 هزار تا موشک میدونه با یه جغل جا به اسم فلسطین اشغالی چیکار میکنه؟ بعد چه جماعتی؟ ما ایرانی ها که نترسیم یا جهودای ترسو، ما ایرانی ها رو با اونا یکی نکنید، با ما اصلا ما دنبال دعوای ما ایرانی ها یه جا دعوا میشه میشیم نگاه میکنیم حال میکنیم بزن بزن دست میزنیم براشون. معرکه گیری از قدیم تو فرهنگ ما. جلو در خونه شهید حجاجی یه بسته مشکوک پیدا شد، مشکوک بسته بسته بمبی چیزی باشه، تیم چکوخونسا اومد ورش داشت ببره تو بیابونای نجف آباد اصفهان منفجر کنه. داشت میرفت این کاروان عروسی مردم افتادن دنبالش بوق میزدن، دنبال بمب میرفتن. خب بیا اینور میترکه. چهارشنبه سوری اصلا فکر کن وارد منطقه جنگی شدی. کدوم مردم شما میشناسی که عاشق شهادت باشن؟ ما یه خورده همین سر ماجرای سوریه نزدیک 30-40 هزار نفر اومدن ثبت نام کردن، گریه میکردن ما رو بفرستی سوریه. تو ماجرای مجلس بعضی از این کسایی که تیر خوردن اصلا آدمای تو مجلس نبودن، مردم اون بغل بودن، نمیرفتن واسه اینا نگاه میکردن. صدام وقتی بعد از جنگ ما میخواست به کویت حمله کنه، برای اینکه میخواست نظر عربا رو جلب بکنه، بهترین کار چیه بگید؟ فاز ضد اسرائیلی بگیری. بهترین کار اینه دیگه. برای اینکه فاز ضد اسرائیلی بگیری چند تا موشک اسکاد بی الکی شلیک از سمت اسرائیل. یعنی سر جنگی نداشت. مواد منفجره نداشت سر جنگیش، اینطوری بگیم. شلیک کرد اونجا، برید تحقیق کنید. 60 تا کشته داده همین. من واقعا برام سوال شد که مثلا چی بوده اتونا؟ خب به یه تیکه آهن بخوره تو کلت میمیری دیگه، مثلا شاهابسنگ خورده تو سقف خونه خراب کرده. رفتم نگاه کردم، دو نفرشون پیرمرد پیرزن بودن، مردن به خاطر اینکه ماسک زدن به صورتشون، چون صدام به ما شیمیایی میزد. اونجا کلی تبلیغ کردن که مظلوم نمایی کردن که آی، چون اسرائیل همیشه نیاز داره به اینکه بگه آقا بیرون اسرائیل میخوان شما یهودیا رو بخورن، که یهودیا چی بشن بیان تو همین مملکت ما، این همه یهودی زندگی میکنن. یک بار دعوای بین ایرانی ها و یهودی ها گزارش نشده. بین شیعه و سنی بحث میش اومده که مسلمونیم، اما این یهودی ها کی داره آزادانه زندگی میکنن؟ بی بی سی اومد ازش مستند تایید کرد، گفت چرا نمیرید اسرائیل؟ گفتم برای چی بریم اسرائیل؟ بهترین کشوری که ما میتونیم بچه‌هامون رو سالم باز بزرگ کنیم بر مبنای دیانت یهودی ایرانه. یهودی های لوی تحور، اینا رو سرچ کنید اسم میگه لوی تحور، سرچ کنید تو اینترنت. اینا یهودی های کانادان بارها درخواست دادن به کانادا که ما میخوایم بریم تو ایران زندگی کنیم، دولت کانادا اجازه نمیده بهشون، چون تبلیغات خیلی خوبی بر ما داره. ای کاش وزارت خارجه ما میفهمید روی این چیزا کار میکرد. یعنی لحاظ بکنید بدونید. خلاصه صدام و چهار تا الکی موشک در کرد اون طرف و این، چون گفتم مظلوم نمایی کردن که آی مثلا شیمیایی میزنن اونجا علم میشه ول میشه، اومدن فیلم آموزش شیمیایی ماسکای ضد شیمیایی اینجور چیزا بشن که دادن پیرمرد پیرزنا زده دادن به صورتشون، نتونستن زورشون نرسید بکشن، خفه شده بودن. دو تا شینی بودن، 58 نفر دیگه سنکوب و سکته بود، صدای آژیر رو شنیده بودن سکته کرده بودن. شما برید یه مردمی رو پیدا کنید عین ما روی تریلی تشییع جنازه کش شهید تشییع جنازه کنن، تریلی میان میدید تریلی مثلا 30 تا شهید میذاریم، همه هم میان، این آتیششون میده. رو امنیتتون هیچ وقت وارد بحث سیاسی نشد. وقتی این شهیدای دست بسته قواس ما رو آوردن، همه اومده بودن با همه جور تیپ. من رفته بودم خودم، چیزی که خودم داشتم، مثل الان همه جور تیپ آدم اینجا اومده نشست. مردم اینا، مردم ما اینا، ما یه سری آدم خرمقدس داریم، اونا مردم ما نیستن، اونا یه تعداد کمی هن. یه سری آدم کافر هم داریم، اونا هم کم هن. بقیه مردم والا کی هن که محرمشونو عشق امام حسین دارن، حرم امام رضا هم میرن، حالا جاده شمال چهار تا آهنگ هم گوش میکنن، کافر هم نیستن. نکتش هم ما کجاست؟ این که رسانه ها عمدتا دست این دوتا گروهه، یا خیلی تند این وره یا خیلی تند وره. بقیه مردم هم ندارن رسانه، فقط یه پیجی داشته باشه توی اینستاگرام برای خودش، کل کار رسانه‌ش اینه. اونم چی؟ مثلا خانم قضا پخته میخواد چش جاریشو در بیاره، اونو عکس گرفته گذاشته اونجا. همینه دیگه. چیه؟ رفتی مثلا کوه آقا جاتون خالی. مردم به ماه و مردم اینه. مردم به ماه و مردم کیان؟ اونان که بسم الله برید نظرسنجی بکنید، برید ببینید که تو بین مردم محبوب ترین کاراکترهای که تو کشور ما هستن تو سیاستمون کیان. خود همه این آقایون میگن آقا سردار سلیمانی محبوب ترین کاراکتر سیاسی. خب این ویژگیش چیه؟ از وطنمون دفاع کرده، یک. دو، از حرمامون دفاع کرده. و دقیقا من همینم، من ایرانی مسلمونم، من عاشق حرم امام حسینم، عاشق کشورم هم هست. سوال، خداوکیلی تو این دوره 40 ساله که هرچی ما جنگ داشتیم جز همین کسایی که بچه مسلمون بودن، کیا رفتن از وطنمون دفاع کردن؟ تو 8 سال جنگ چند درصد مثلا گفتن ما چه میدونم برای دفاع از این گربه، این مرزها و اینجور چیزا میدیم؟ چند نفر مثلا شعار یا زهرا یا صاحب الزمان، اسم عملیات ها، اینا همش واقعا بیم واقعی بررسی کنی ها. اصلا بگو 10%، 90%، بگو 40%، 60%، هرچی، این واقعیته. نذارید این اختلافو بندازن بینمون. ما انتقاد داریم، همین الان ما راجع به میراث فرهنگی نقد کردم، جفت دولت پشت سرم هم نقد کردم، قبلیاش هم همین بودن. این باید درست بشه. یادتون نره، هیچ وقت اجازه ندید با هویت ایرانی اسلامیتون مبارزه کنن. نذارید شعراتون ازتون بگیرن، نذارید فرهنگتون ازتون بگیرن، نذارید موسیقیتون ازتون بگیرن، نذارید معماریتون ازتون بگیرن. این طرف هم محکمتر، نذارید امام حسین ازتون بگیرن، نذارید شبای احیا رو ازتون بگیرن، نذارید امیرالمومنین ازتون بگیرن. بحث سفره افطاری تو مملکت ما اصلا فراتر از اینه که بگی بحث صرفا عبادتی و دینیه، اصلا فرهنگ ماست، نوستالژی داریم ما. نذارید اینا رو بگیرن، محکم بایستید اینجا چپ و راست نکنید، اصلاح طلب اصولگرا نکنید، محکم سر اینا بایستید که اگه بگیرن به خدا قسم بلایی سرمون بیارن که سر لیبی نیاوردن، سر سوریه نیاوردن، سر خود فلسطینیا نیاوردن. اینو بدونید، چون اونا میگن اصل آتش ایرانیان، کسی دیگه جای دود داره از ایرانه. لبنانی‌ها رو کی ساخت؟ حزب الله لبنان کی ساخت؟ کی تجهیز کرد؟ غزه، رژیم صهیونیستی از جنگ 51 روزه، 52 روزه رسیده به جنگ 2 روزه. بیشتر از 2 روز جلو فلسطینی‌ها که هیچ چی ندارن، یه لوله‌ای رو برمی‌دارن توش کوچیمیایی نمیدونم چی مواد منفجره درست میکنن، شلی میکنن، 2 روز بیشتر نمیتونه جلو اینا دووم بیاره. میخواد جلو مردمی به جنگی که 8 سال جنگیدن، با ما نمیتونه جلو مردمی به جنگی که از افغانستان فاطمیون، پاکستان زینبیون، ایران فاتحین انصار، لبنان حزب الله، عراق حیدریون 8 شعبی، سوریه بسیج مردمی سوریه، از 7 تا 8 کشور دنیا، جمهوری آذربایجان حسینیون، از 7-8 کشور دنیا سرباز آماده رزم داره. سربازی که تا دیروز داشته می جنگیده با جونوری به اسم داعشی، که 1000 سال سرباز اسرائیلی نمیتونه بجنگه. 1000 سال سرباز اسرائیلی جیگر جنگیدن جلوی اینا نداره. پیروزی ما قطعی است، این وعده الهیه. بدونید امام صادق فرمود والله 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 هم اهل قم. این ایرانی ها کاری اثره میکنن و ما به سلطه کثیف این صهیونیست ها بر دنیا پایان خواهیم داد و انشالله ظهور امام زمان رقم بخوره. یه صحبتی رهبری داره خیلی عجیب غریبه، بهش هم پرداخته نشده. ایشون میگه فلسطین کلید رمزآلود فرج است، با فلسطین تو آخر الزمان حق و باطل از هم تشخیص بدید. خیلی از این کشورهای اسلامی دم از خدا پیغمبر میزنن، سر ماجرا اسرائیل لالن، چون جلو اسرائیلی وایستادن جیگر میخواد که اینا ندارن، ما داریم. رئیس جمهور آمریکا جرئت نمیکنه جلو رئیس جمهور اسرائیل حرف بزنه، جلو نخست وزیر اسرائیل حرف بزنه. بیل کلینتون یه انتقاد کوچیک کرده از اینا، بلایی سرش آوردن. خانم مونیکا لیوینسکی اومد مصاحبه کرد که رابطه جنسی داشته با کلینتون و گفتن تو چرا دروغ گفتی و فلان، بیچارش کردن کلینتونو. رئیس جمهور آمریکا جورج بوش اومد گفتش که خب خوبه تانکای اسرائیلی هم از کرانه باختری رو دردون بیان عقب، همینو گفت. 1 میلیون امضا یهودیای صهیونیست و ایونجلیستای آمریکا امضا زدن، جری فالول رهبر اینا امضا زد. به جورج بوش گفت دور بعد دیگه رأی نمیاری. مارلین براندو هنرپیشه نامبر وان تاریخ سینما توی مصاحبه اومد گفت هالیوود owned and run by the Jews، هالیوود مال یهودیاست و توسط یهودیا اداره میشه. تا اینو گفت بلایی سرش آوردن، 24 ساعت نکشید اومد عذرخواهی کرد تو تلویزیون. خیلی جیگر میخواد جلوی اینا وایستن. این فقط برازنده ماست. مردم ایران یه رسالت تاریخی به دوششونه. خدا یک مأموریت الهی رو گرده مردم ایران گذاشته به خاطر اینکه میدونه برازنده این. چرا؟ چون این مردم حق طلبن. این مردم یک تا پرستی داشتن. تو تاریخ این مردم الا اون دوران کهن میترائیستیشون بت پرستی نمیبینی شما. یک تا پرست حق طلب بودن. مردم ایران تو قصه های کهنشون هم پاکی، سلامت و انسانیت رو ستودن. سیاوش مقدس تو فرهنگ ما. حاضر به خیانت نیست، میره تو دل آتیش. آرش ما نماد فداکاریه. فرهنگ این ایرانی ها این بود که تشیع پذیرفتن. دیدن عجب با این مرام و معرفتشون چقدر سازگاره. متوجهید؟ این رسالت تاریخی برده شد. تمام این حجم همینه. از بیرون به این آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اصلا اینا تو جیگر آقا برای چی باید حمله کنن؟ خب حمله کردی به ایران چی میشه؟ اولا که ایران نمیتونی بگیری. نمیشه ایرانو گرفت. ایران خیلی وسیعه. ایران شمالش رشته کوه داره. غربش رشته کوه داره، پایینش دریا داره. از کجا میخوای بگیری ایرانو؟ یه تک تیرانداز توی رشته کوه تو رو بیچاره میکنه، یه گردان زمینگیر میکنه. نمیبینید یمنو نمیتونن بگیرن چون رشته کوهی و منطقه صنعا بالا. 85 میلیون جمعیت با کیفیت داره. یکی مرد جنگی به 100 هزار تن. شنود این داعشیا، اینا فرمانده خودمون دارن، اینا شنود میکردیم اون تو سوریه. ایران اونا شنود داشتن، ما هم شنود داشتیم. جاهایی که مقاومت جدی بود داعشیا داد میزدن میگفتن ایرانیه. میگفتن فرمانداش میگفتن آقا چرا نمیگیرید اینجا رو؟ میگفتن نمیتونیم، ایرانیان. ایرانی پشت خاک. میگفت چرا چرت و پرت میگی؟ ما ایرانی نیست، اینا مثلا سوریاییان. میگفت نه، سوریایی‌ها اینجوری دفاع نمیکنه، ایرانیه. اینا رو نمیشه بهش جنگید. بعد با ما بجنگن که چیکار کنن؟ که ما بابل منده رو ببندیم. بابل منده رو ببندی 50% تردد انرژی دنیا قطع میشه. فکر اروپایی‌ها تحمل نفت 2300 دلار دارن؟ بین خودشون جنگ میفته. پاریس یه خورده قیمت بنزین رفته بالا، یه سال هر شنبه تو خیابونن. اونا دین ندارن، نگران دنیاشونن. امام هم چی میگه؟ امام خمینی میگه ببین با دین ما ور نرید، ور برید با دنیاتون ور میرید. نمیتونم بجنگ. تمام برنامه ریزی تو همین داخل، همینجا از درون فشار اقتصادی به مردم برای اینکه مردم ببرن. این استراتژی سال 2008 نتانیاهوه. من تا حالا هیچ جایی نگفته بودم که این کار رو باز ایشون از یه سرهنگ ارتش اسرائیل یاد گرفت، موسوم به استراتژی داهیا. داهیا یعنی همون زاهیه. میگه فشار اقتصادی را بر فشار سیاسی ارجح کنید و مذاکرات اقتصادی را پیش ببرید به جای مذاکرات سیاسی. یعنی همین بلایی که مثل مملکت ما داره میرن بازم اسرائیلی. یکی دوتا نیست پدر سوختگی اینا. اینا اگه با جمهوری اسلامی مشکل دارن چرا دارو رو تحریم میکنن؟ دارو که دست مردم میرسه. خدا نگه اون روزی که اینا بخوان مسلط بشن بر ما، از یک نفرمون نخواهن گذشت. این روز نخواهد افتاد الا اینکه ما تو داخل کارو خراب کنیم، که انشالله مردم هوشیارن، دارن هوشیارتر میشن. حالا شاید متوجه باشید روز قدس یعنی چی. روز قدس یعنی امنیت خودمون. روز قدس یعنی پیام به کل دنیا. روز قدس یعنی حل اختلافات جامعه اسلامی. آقا یه سوال، الان بخوام کشور عربی رو بنازم به جون ما، بعد چیکار کنم؟ بعد وحدت رو بهم بزنن. شما دقیقاً بخواین کار نشه چیه؟ بهترین وسیله وحدت ضدیت با کجاست؟ اسرائیل. یعنی هر جوری حساب کنی، عقل شرع همینو میگه. من خیلی وارد بحث شرعیش و دینیش نشدم چون میخواستم حجتی تمام کنم بر همه. شما تمام اختلافات تو با رژیم صهیونیستی بذار کنار، تجزیه تو رو رها نخواهد کرد. او ایران ایرانی هویت دار 85 میلیونی جمعیت رو نخواهد پذیرفت. نخواهد پذیرفت. چه بلایی سر مصری آورده؟ بیچاره کرده مصری رو. اونا که رفتن باهاشون بستن، اونا که رفتن دست دادن، سفارت داشت اسرائیل تو مصر. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، وقتم گذشت. امیدوارم که عرایضم مفید و فایده بوده باشه. چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میسپارم.